به مقاومت، چه در غزه و چه در لبنان، صدای مقاومت، تحرک مقاومت و اون پیشروی مقاومت رو بگیره. اما در همین ایام نچندان دور به عنوان سالگرد عملیات موفق طوفان الاقصا خوب است که یک نگاهی بکنیم به آنچه که در طول نزدیک به 24 ساعت گذشته در سرزمین‌های اشغالی از اقدامات شجاعانه مقاومت، چه مقاومت غزه و فلسطین و چه مقاومت لبنان به وجود آمده. در حقیقت در همین ایام کوتاه به عنوان سالگرد عملیات طوفان الاقصا شرایطی پدید آمده که بخت همه ناظران رو نسبت به اقدامات شجاعانه این دو جبهه در مقابل رژیم صهیونیستی به وجود آورده و تعجب میکنند که با این همه بمباران و با این همه تزئیراتی که در طول ایام گذشته ایجاد شده، چگونه همچنان سلاح مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی قرآن و خروشان عمل میکند و به نتایج مثبت هم میرسد، به گونه ای که فشار افکار عمومی و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بر دولت و مقامات ارشد نظامی و شخص نتانیاهوی جنایتکار افزایش پیدا کرد.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر صدر حسینی. بهترین ها رو برای شما آرزومندم، آرزوی توفیق دارم. مانا باشید قربان.
انشاءالله موفق باشید و سلامت و سرفراز بتوانید به این مسئولیت بزرگی که پذیرفتید ادامه بدید و خداوند متعال زحمات همه دستاندرکاران رادیو مقاومت رو که من اطلاع دارم زودتر از حد موعود که معمولا از اوایل دی ماه شروع می شد رو شما زودتر شروع کردید و با تلاشتون نظرتون این هست که انشاءالله واقعیت‌های جبهه مقاومت رو به سمع و نظر مردم برسونید. سلامتی و آرزوی موفقیت همه شما رو دارم.
بزرگوارید و عزیز جناب دکتر صدر حسینی، آقای فهد دهنوی تایکنده برنامه هم خدمت شما سلام می‌رسونن و من راوی سلام ایشان خدمت شما آقای بزرگوار بودم.
سلام گرم بنده رو خدمت ایشون و دیگر همکارا برسونید و کاری از دستمون بر نمیاد به جز این که دعای خیر داشته باشید.
مهربانی بهترین است. بی نهایت سپاسگزارم و بهترین ها رو هم برای شما آرزو میکنم قربان.
انشاءالله موفق باشید.
سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر صدر حسینی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه خاورمیانه. دوستان عزیز، بار دیگر همین جمله‌ام رو با افتخار البته بیان و تکرار میکنم که سهم مهمی از آنچه که در قالب برنامه حماسه مثنوی حماسه، برنامه که در حال شنیدنش هستید، یا دیگر برنامه های این شبکه رادیویی که به شما عزیزان تقدیم میشه، دال بر کیفیت اون میتواند به شما بیاد، همراهی و همدلی شما عزیزان هستش. برای امروز هم درخواستی از شما دارم که همراه باشید با سامانه پیام کوتاه 3955 و به مناسبت قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی همین امروز، یعنی 7 اکتبر مصادف با 16 مهر ماه، که 1 سال از حماسه طوفان الاقصی گذشته. اگر بخواید احساستون رو نسبت از یک سو نسبت به شقاوت ها و ددمنشی های رژیم قاسم صهیونیستی، از سوی دیگر پیروزی هایی که محور مقاومت در این مسیر ایستادگی کسب کردن، بیان کنید، آن کلمه یا آن جمله چیست؟ احساستون از عملیات غرورآمیز طوفان الاقصی با 3955 در میان بگذارید. مثل همیشه می خواهش رو دارم نام خانوادگی، اسم شهر، استان و روستاتون رو هم با ما لطف کنید و در میان بگذارید. اینجا شبکه رادیویی مقاومت و برنامه که در حال شنیدنش هستید مثنوی حماسه است. منتظر پیام های پرمهر شما هستیم در آستانه حماسه 1 سال شدن حماسه طوفان الاقصی. احساستون رو از این حماسه و اتفاقاتی که در پس پشت این 1 سال مقاومت، چه در سایه کشتار صعب و وحشتناک و دلخراش انسانیت و انسان‌ها در نوار غزه و چه شکست‌های پی در پی که در حقیقت رژیم قاسم صهیونیستی و تمامی همپیمانانش خوردند رو حتما با ما در میان بگذارید. در کنار اون هم خواهش همیشگی است که آرا، نظر، پیشنهاد، انتقادتون رو هم نسبت به شبکه رادیویی مقاومت، به ویژه برنامه مثنوی حماسه، حتما و لطفا بیان بفرمایید. خب بریم آرام آرام سراغ پیامک های شما عزیزان. جناب آقای میثم حسینی برای ما نوشتن اگر فقط یک کلمه بخواهم درباره قرار گرفتن در اتفاق 1 سالگی طوفان الاقصی بگویم، غرور است و غرور است و غرور. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران. جناب آقای رضا احتشامی پور هم برای ما نوشتند بسیار خوشحال و خوش سعادتیم که در زیر چتر جامعه اسلامی نفس میکشیم که برای ما ایستادگی و مقاومت سهمی از ادای دین و فریضه دینی ما است و تو ظهور حضرت مهدی این پایداری و استقامت ادامه خواهد داشت. بزرگوار نازنین دیگر هم جناب آقای محمد رضا آقاجانی هم برای ما نوشتند 1000 صلوات نذر میکنم تنها برای یکی از شهدا و برای تک تک آنها سعی میکنم که صلواتی بلند بفرستم، شهدای راه مقاومت. سی هزار 955 در اختیار شماست، نگاهتون رو و شاید حتی بشه به راحتی و صداقت گفت حرف دلتون رو، دل نوشتتون رو بابت یک سالگی حماسه غرورآمیز طوفان الاقصی با ما در میان بگذارید و پیامی که برای مردم مظلوم غزه دارید. بزرگوار نازنین 133-11-19 برای ما نوشتند نه تنها برای مردم غزه و لبنان، نه تنها برای سربازان و مردمان محور مقاومت، که برای تمامی آزادی خواهان جهان آرزو میکنم که به زودی همه ما قراری واحد و ثابت در قدس شریف داشته باشیم. عزیزی نازنینی دیگر هم 918-85-69 برای ما نوشتن شهادت بخشی از افتخار تمام افرادی است که در برابر ظلم ایستاده اند و تمامی شهیدان راه مقاومت زنده اند و نزد خدا روزی می گیرند. ارجاع و اشارتی که به یکی از آیه های مبارک سوره مبارکه قدر داشتند این بزرگوار نازنینه. مخاطب دیگری سرکار خانم الهام خداییان از شهر کاشان هم برای ما نوشتند جز دعا کردن برای پیروزی سریعتر کاری از دستمان بر نمی آید و امیدوارم که هرچه سریعتر اسرائیل و در رأس آنها رژیم قاسم صهیونیستی، اسرائیل و در رأس آنها نتانیاهو به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. منتظر دیگر پیام های شما عزیزان هستیم. نگاهتون رو، حستون رو در پس یک سالگی طوفان الاقصی، عزیزانی که در این مدت شربت شهادت نوشیدند و پیامی که نگاه و محور مقاومت داره رو با 30955 در میان بگذارید. شنونده برنامه مثنوی حماسه از شبکه رادیویی مقاومت هستید، شبکه رادیویی با شعار صدای استقامت تا پیروزی. سکا خانم گلنوش سوزنچی از پژوهشگران ارشد حوزه زن و خانواده مهمان عالی مقامی دیگر است که هم اکنون به جمع مهمانان این برنامه پیوستند و میزبان صدای گرم ایشان. عرض درود و ادب و احترام، شب بر شما خوش، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی بزرگوار و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین و قبول دعوت کردین. فصلی از محورهای برنامه مثنوی حماسه در قالب گفتگو با بزرگوارانی که مانند شما دستی گرم بر حوزه فعالیت‌های زنان و پژوهشگر حوزه زنان، خانواده و بانوان بزرگوار هستند، بر آنچه که نقش و سهم بانوان در طی این یک سال، حالا چه مادران و همسرانی که یا داغ فرزند دیدند یا داغ شوهر در حقیقت دیدند یا خودشون به شکل مستقیم بخشی از این مقاومت رو در نوار غزه و این دو سه هفته اخیر در لبنان بردوش داشتن، چه شمایل کلی نقش و جایگاه بانوان در محور مقاومت رو از زبان شما هم مورد کاوش قرار بدیم، در خدمتم.
اجازه میخوام اول سالگرد این پدیده، یالا بگم آیت الهی رو به این مبارزان جبهه مقاومت تبریک عرض کنم و این کلام حضرت حق هست که والله مع الصابرین. یه روزی قرار بود فلسطین از خاطره ها محو بشه، اما امروز به لطف صبر و پایداری این انسان‌های الهی می‌بینیم که تمام دنیا نگاهشون امروز به این جریان هست و این رو واقعا یک آیت الهی می‌دونه. در مورد بحث نقش زنان و حالا بحث در واقع خانواده، پایه‌ای که در واقع تو این بحث مقاومت خیلی پررنگ داریم می‌بینیم، اجازه می‌خوام که اشاره به دو تا مطلب بکنم. یکی این که ما نقش زنان رو در دو حالت می‌تونیم ببینیم. یکی این نقش مستقیمی که حضور فعال دارن در میدان جنگ و حالا حتی خود حالا زنان لبنان و فلسطین و زنانی که در فعالیت‌های فرهنگی حتی در فضای مجازی و حضور پررنگ خودشون رو دارن در حمایت از این جریان و رساندن این الگوها و اسطوها به همه افرادی که ممکنه در جریان این نباشند، میبینیم که این نقش مستقیم و این حضور فعال یک بخش عمده از این جریان مقاومت رو داره شکل میده. اما اون حالت دوم نقش غیر مستقیم زنان هست تو این جریان.
بله.
و میبینیم که پایه‌ساز و به صورت ریشه‌ای داره بنیان این مسئله رو شکل میده. ببینید حالا ما یه بحث تربیت رو داریم، اون فرزندانی که آماده این میدان مبارزه میشن، شجاعتی که این فرزندان ما ببینیم روی اون آوارها میشینن و اون آیه های استقامت و پیروزی رو میگن، قطعا این تربیتی هست که در خانواده به اونها رسیده، فضای امنی که این زنان ایجاد میکنن برای بازسازی این خانواده، بازسازی فکریشون که بتونن مجدد به این مقاومت ادامه بدن. در این حال که این زنان الگوهای مهرورزی هستن، یعنی اون صبرشون، مقاومت درونی خودشون با الگوی محبت، با الگوی معنویتی که یک زن میتونه توی خانواده نقش ایفا کنه، میتونه از پشت حمایتگر این مسئله باشه. و اینها چیزی هست که معمولا دیده نمیشه. یعنی ما در مورد شهدا خب الگوهای اصلی داریم به عنوان مادران شهدا، همسران شهدا. در مورد علما واضحاً اینو داریم، بعضی از علما واضحاً ذکر کردم، مثلا علامه طباطبایی میگن که من همسرم اگر نبود این موفقیت ها حاصل نمیشد. و اینها همه پشت صحنه هایی هستن که دیده نمیشن. لذا اینکه به نظر میرسه برای اینکه این نقش ها به درستی دیده بشه، در درجه اول لازمه که ما زن رو نسبت به مسئله آگاه کنیم.
بله.
نسبت به جریان مقاومت آگاه کنیم. این آگاه سازی میتونه در خانواده جریان پیدا بکنه. و دوم این که بتونیم بازنشر بکنیم این الگوهای موفق رو. حمایت ما میتونه بازنشر از این الگوهای موفق باشه تا بتونه بقیه ایده ها و خلاقیت هایی که زنان تو این حیطه دارند رو بتونه به عرض ظهور برسونه.
درود بر شما. من با از این دوگانه‌ای که شما مطرح کردید با بخشی از اون برای ادامه فرمایش شما همراه میشم و بر این مسئله استوار میشم. وقتی ما درباره فعلیت مستقیم و پویایی نقش بانوان در حقیقت صحبت میکنیم، گاه این پویایی صرفا فقط حضور میدانی رو با خودش به همراه داره، گاه جایگاه تبیینی رو. این بار در این دو بخشی که من با شمای بزرگوار مطرح کردم، نگاه هم بیشتر بر جایگاه تبعینی است. یعنی چه نقش مادر برای فرزند، چه نقش همسر برای شوهر، چه نقطه مقابلش مثلا معلم برای شاگرد و نظایری از این دست. برای آگاهی سازی نوجوانان و جوانانی که امروز در همین ایران عزیز حضور دارند، به اعتقاد شما خاصه نقش بانوان و زنان برای رسیدن به آن پویایی چه باید باشد یا بر چه محورهایی باید استوار باشه؟
درسته. ببینید در واقع میتونم اینجوری بگم اون سلاح مؤثری که میتونه پشتوانه این جریان مقاومت باشه، اون شور انقلابی هست که از طریق زنان با اون جنبه محبتیشون، با اون جنبه معنویشون میتونه تزریق بشه در خانواده. یعنی ما همه ما از آن داریم که خیلی از مسائلی که ما بعداً باهاش روبرو شدیم، مسائلی است که به صورت نرم و غیر مستقیم از طریق مادر و از طریق خانواده به ما تزریق شده. لذا اینکه زنان باید آگاه باشن نسبت به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. جهاد فقط این نیستش که حضور مستقیم در میدان جنگ داشته باشی. حضوری که این زنان ایجاد میکنن، این فضایی که در خانواده ایجاد میکنن، میتواند این فضا فردا همین رزمندگان مقاومت رو ایجاد بکنه. در نتیجه اینکه این حضور، این که خود زنها بدونند، که خانمها بدونند که حضورشون فعاله، مستقیمه، اثرگذاره، مؤثره و این رو دنبال بکنند. وقتی که من بدونم که اثر مستقیمی میتونم تو جریان بذارم، حتما دنبال آگاه سازی در مورد خودم اول دنبال میکنم این مسئله رو. دومی که میبینم روش هایی که بتونم این رو در خانواده در درجه اول و بعد در فضای اطراف و پیرامون خودم، حالا این فضا میتونه من به عنوان معلم تو مدرسه باشه، میتونه تو فضا، من چند روز پیش سوار تاکسی شده بودم، اون راننده تاکسی یه مطلبی مطرح کرد با همون زبان راننده تاکسی، چون خانم‌ها به هر حال مسلطن نسبت به این که بتونن به روش‌های حالا روانشناسی حالا وارد مسائل مختلف بشن، به روش‌های نرم گفته میشه توی این فرهنگ، بتونن این مسائل رو در جامعه هم تزریق بکنن.
درود بر شما. یکی از مؤلفه‌هایی که مقام معظم رهبری در مواجهه مستقیم در فصلی از فرمایشات و منویات خودشون نسبت به زنان و بانوان جامعه عزیز ایران انقلابی اسلامی و بانوان متحد و آرمانگرای جهان در حقیقت عنوان کردند، در حقیقت بر مسئله فعلیت و جایگاه راهبردی بانوان هست. اگر بخوایم الگوهای غربی رو مد نظر قرار بدیم در کنار تمام شعارهایی که به قول معروف گفتنی غربی ها در راستای حقوق زنان و نظایری از این دست مطرح می کنن، به گاه عمل و فعلیت وقتی برسیم، باز هم بیشتر آن تاکید بر رفتار یا نگاه ابزاری نسبت به بانوان است. و واقعا اگر با مؤلفه های چه آنچه که در جغرافیای سیاسی ایران عزیز در حقیقت حضور داره طی همین بازه 45 سال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، چن اگر نگاهی بر بلندای تاریخ صدر اسلام تا به امروز داشته باشه، این نقش راهبردی بسیار بسیار رخنما میشه. از آنچه که حقانیت بزرگی، بانوی بزرگی چون حضرت زینب کبری سلام الله علیها در پس پشت همه آن تلخی هایی که در حادثه کربلا دید و امروز با نهضت حسینی و استمرار اون رو در پس پشت چنین بانوی رقم میزنیم، تا همراهی و همدلی و همدوشی بزرگ بانوی چون صدیقه طاهره فاطمه اطهر در حقیقت در کنار مولای متقیان و نقش او و این درازنای تاریخی رو تا به امروز هم میتوانیم در بیابیم. اما با محوریت تأکید نگاه مقام معظم رهبری درباره الگو بخشی و نقش راهبردی بانوان، این بار روایت تبیینی شما چیست؟
ببینید، من فکر میکنم اون مسئله که حضرت آقا میفرمایند که زن در خانواده نقش اون هوایی رو داره که خانواده در نفس میکشه، این هوا ممکنه ما معمولا نعمت هوا رو خیلی متوجهش نیستیم، مگر اینکه وقتی آلوده بشه و نتونیم از اون هوا درست نفس بکشیم متوجه وجود چیزی هستیم که بایش احتیاج داشتیم. من فکر میکنم اولین نکته که مهم هست اینه که زمان نقش خودشون رو باور کنن، یعنی باور کنن این نقش یک نقش مؤثره، اثرگذاره. این نقش راهبردی رو اگر باور داشته باشن، من باورم اینه که خانم‌ها به دلیل خلاقیتی که رو ایده پردازی دارن، وقتی نقش خودشون رو باور میکنن، هر کسی مطابق نقش خودش، مطابق مدل خودش شروع به خلاقیت و ایده پردازی میکنه. ما الان میبینیم الگوهایی که الان همین توی فضای مجازی حتی میبینیم که خانم‌هایی که با سرودن یک شعر و یا با ساختن مطالبی که از طریق تصاویر فرزندانشون که دارن پخش میکنن، از طریق مطالب این مدلی، یعنی میخوام بگم اون ایده پردازی مسئله دومه، اون مسئله راهبردی رو اول باید باور داشته باشن. اگر این باور وجود داشته باشه، جنس زنانه جنسی که به صورت نرم و لطیف میتونه این جهاد رو به خوبی انجام بده. مهم اینه که اون الگوهای موفق بازنشر بشه و از این الگوهای موفق افراد خودشون ایده میگیرن و بر اساس ایده هاشون میتونن این رو تزریق بکنن در جامعه.
بسیار عالی. و پرسش پایانی من، شما رو با سه ضلع مثلث دین، میهن و فرزندان خطاب قرار میدم که در این میان غیرت زنانه، تأکید میکنم غیرت زنانه و نقش مادرانه در به بلندا رساندن هر یک از این اضلاع نقش بسیار بسیار سترگ داره. امروز وقتی متمرکز میشیم بر اتفاقات تلخی که که یک سال اخیر به ویژه در باریکه غزه به وقوع پیوسته، تعبیر بسیار جالبی که از بانوان شهیر و از شاعران خطه فلسطین در حقیقت داشته که ایشون هم در همین سیل بمباران در حقیقت شربت شهادت نوشیدن، صادقانه اذعان میکنم که الان نام این شاعره در ذهنم نیست، ولی مضمون شعر ایشان این بود که مادران غزه امروز قنچه های پرپرشاده خودشون رو مانند یک بذر در دل خاک غزه در حقیقت می نشانند تا از اونها نهالهایی بارور با همین انگاره و انگیزه و میوه‌های پرثمر در حوزه محور مقاومت سبز بشه و این استمرار در حقیقت حیات یا تفکر محور مقاومت هستش. با این سه محور، دین، میهن و فرزندان، اگر که بخواید نقش تحلیلی و تبیینی بانوان رو داشته باشید، چه در حوزه عینیت و عملی و اجرایی، یعنی همان در میدان بودنی که ابتدا بهش اشاره کردید، چه نقش تعلیمی و تربیتی که میتوانند داشته باشن، به چه نکاتی اشاره خواهید داشت؟
ببینید، در واقع ما الان الگوهای قبلی رو که نگاه میکنیم تو دفاع مقدس هم همین نقش ها رو برای زنها دیده شد، اما متاسفانه حمایت نشد، حمایت مؤثر که اینها دیده بشه به درستی. امروز ما میبینیم که زنان غزه به درستی در یک روزی ما رسانه های فردی برای ما ممکن بود ایجاد آسیب بکنه، امروز میبینیم همون رسانه های فردی از طریق همین افراد داره برای ما یک شور انقلابی رو ایجاد میکنه. همین که عکس فرزندش رو فیلم میگیریم که فرزندش رو در آغوشش گرفته و خیلی مقاوم این رو فریاد میزنه که ما همچنان پای مقاومت هستیم، به جای اینکه میتونه خیلی ضعفش رو نشون بده از اون ور قضیه و نشون بده که نه ما دیگه بریدیم، خسته شدیم، این وضعیت دیگه فایده ای برای ما نداره. وقتی اون مقاومت رو فریاد میزنه، این باعث میشه که اون فرزندان، اون افرادی که در تماس با این فرد هستن و این مدل رو میبینند، از اون قوت میگیرن. ما این قوت رو بعدا در میدان جنگ میبینیم، ما اون قوت رو در اون شهید میبینیم، ما اون شهید رو ستایش میکنیم، اما هیچ وقت نمیگیم که پشت سر این ستایشی که انجام شد اون مقاومتی بود که اون زن بهش در واقع القا کرد و تونست اون رو بسازه. در واقع من خواهم بگم که یعنی این جبهه مقاومت الگو شد، نوری که در این جبهه مقاومت تابیده شده الگوی دفاع مقدس ماست، الگوی دفاع مقدس ما الگوی شهدایی است که در طول تاریخ اسلام همیشه الگو بوده براش. ما حتی توی جریان کربلا هم داریم، یکی از افراد مؤثر زنانی بودن که اجازه ندادن همسرانشون به دفاع از امام حسین بره، در مقابلش افرادی داریم که مثل زهیر زنش اون باعث شد که اینشون برها فرمانده سوابش و امروز همیشه به نیکی ازش یاد بشه. پس میخوام بگم که اگر زنها نقش خودشون رو مؤثر بدونن قطعا میتونن اثرهای والایی بذارن. مهم اینه که آگاهی درست نسبت به این مسئله داده بشه و این الگوها بازنشر بشه در جامعه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. چهار محوری که مد نظر من بود رو با شما مطرح کردم برای جمع‌بندی، تعریض، تکمیل چهار فصل پیشین سخنانتون. اگر نکته‌ای هست شما هستین.
من به نظرم میرسه که خوبه در همین حیطه، به هر حال به نظر میرسه که جریان جبهه مقاومت امروز یک اتمام حجت هست، یک بیانه هست، در اساس اون داره خیرالبریه و شرالبریه مشخص میشه. بله. جبهه گیریمون رو امروز مشخص بکنین. این که ما منفعل باشیم نسبت به این مسئله و بگیم خب ما که اینجا این دیگه کاری از دستمون بر نمیاد بیشتر از اینکه قصه بخوریم، واقعا این امکان، این یک خطای راهبردی اشتباه بزرگی هستش که میشه انجام بشه. اگر هر کدوم از ما باور داشته باشیم که هر یک نفر، به هر حال سید حسن نصرالله یک نفر بود اما دست پرورده یک جریان بود، و هر کدوم از ما باور داشته باشیم هر یک نفر از ما میتونه اثرگذار باشه تو این مسئله، انشاءالله به نور الهی، به عنایت الهی، انشاءالله همه ما میتوانیم در این جریان سهمی داشته باشیم.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم. سرکار خانم گلنوش سوزنچی از پژوهشگران ارشد حوزه زن و خانواده که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار مثنوی حماسه قرار دادید.
سلامت
باشید. مانا باشید به مهر و برقرار به نام، شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا نگهدار.
آنچه که شنیدید گفتگویی بود با سرکار خانم گلنوش سوزنچی از پژوهشگران ارشد حوزه زن و خانواده و نقش پذیری که بانوان میتوانند در حوزه مؤلفه های تبیینی محور مقاومت چه در مقام فاعل و چه تشریح و تربیت نسل های فردا داشته باشند.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برم مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما نست نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ تری یا حسین امروز یا مهدیه. خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ تری یا حسین امروز یا مهدیه. کارو کنیم تمام بگیم فرمانده با بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام.
خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم، خیبر خیبر یا صهیون حریفت